بسم الله الرحمن الرحیم. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. بنی اسرائیل در برابر نعم فراوانی که نصیبشون شده است نسبت به همه اونها کفران ورزیدن. گذشته از کفران نعمی که روا داشتن نسبت به اسلام و مسلمین هم به کینه‌توزی برخواستن. متاعینی که بنی اسرائیل علیه اسلام و مسلمین اعمال میکردنی که پس از دیگری گذشت، جریان ماننسخ من آیت اون نونسه ها دسیسه ای که بنی اسرائیل کرده بودن اون رو جواب میدهد. یا اینکه قبلا از این کلمه رائنا سوء استفاده میکردن و رائنایی که مسلمین به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا به همون معنای عربی میگفتن، اینها با سوء استفاده عبرانی به حضرت میگفتن رائنا. اینا متاعی نیست که بنی اسرائیل نسبت به اسلام و مسلمین روا میداشتن و قرآن کریم بی که پس از دیگری اینها را بازگو میکند و جواب میدهد. یک تن راجب لا تقول رائنا بل قول انظرنا بود، تن دیگر جواب اشکال نصف بود، تن سوم همین است که مسلمین بعد از پیروزی یک شکست های مقطعی و موسمی هم دامنگیرشون میشد نظیر جریان احد. همین را بنی اسرائیل دامن میزدن، میگفتن اگر اسلام حق است به شما حقید، حق شکست نمیخورد، پس چرا در احد شکست خوردید؟ با این توطئه ها و با این دسیسه ها میخواستن مسلمین را از اسلام به کفر برگردانم. منشأش هم حسادت است. حسود یک وقتی تمنی زوال درونی دارد، یک وقتی دست به کار میشود، بر اساس اون تمنی درونی شروع به اقدام میکند. یهودی ها نه تنها حسود بودن از رشد اسلام و مسلمین، بلکه برابر این حسد دست به کار شدن، یعنی توطئه کردن، جوانها را اغوا می کردن، می گفتن اگر که اون چه حق با اسلام است چرا در احد شکست خورد؟ اگر حق همیشه پیروز است و هرگز شکست نمی خورد، پس چرا در احد شما ضربه دیدی؟ این اعمال اون حسادت است، نه تنها یک تمنی نفسانی درونی. لذا در این کریمه فرمود ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن. اونا علاقمند بودن که شما را کافر کنن، نه شما کافر بشوی. در بعضی از آیات آمده است که اونا علاقمندن شما کافر بشوید مثل اونها. از اون آیات استفاده نمی شود که اینا اعمال حسادت می کنن، و اما از این کریمه استفاده می شود که اونها به حسادتشون دارن عمل می کنن. علاقمندن که شما را برگردانند و کافر کنند، نه شما کافر بشوید. در بخشی از قرآن کریم اصل علاقمندی کفار به اینکه مسلمین دست از اسلام بردارن مطرح است. در اون آیات این چین آمد که ود لو تکفرو کما کفرو فتکونون سوا. این مضمون هست، یعنی اونا مائلن شما هم کافر بشوید مثل اونها و با هم برابر باشید، هیچ مزیتی شما بر اونها نداشته باشید. آیه 89 سوره نساء این است که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سواء. اونها علاقمندن که شما مثل اونها کافر بشوید، بر اونها مزیت نداشته باشید. این دلالت نمی کند که بر اساس حسادت اینا اقدام کردن، فقط اون تمنی درونی اینا را افشا می کند. و اما آیه محل بحث و همچنین بعض از آیات دیگر نشانه اعمال اون حسد درونی. یک وقت حسود متمنی است که نعمت از محسود زائل بشود ولی دست به اقدام نمی کند، یک وقت است که دست به اقدام می کند. اینجاست که به ما فرمودند بگویید من شر حاسد اذا حسد. حاسد اگر دست به اقدام نکرد فقط خودش در درون میپوساند و میخورد، و اما اگر دست به اقدام شد به محسود آسیب میرساند.
در اینجاست که ما مأموریم بگوییم من شر حاسد اذا حسد. اون وقتی که حاسد دست به کار نکرد فقط به خود شر میرساند نه به ما. اون وقتی که دست به اقدام شد برابر حسد کار کند، اون وقت است که به محسود آسیب میرساند، شرش به محسود میرسد. در اونجاست که میگوییم من شر حاسد اذا حسد. در آیه سوره نساء فرمود به این که ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سواء. در اینجا سخن از اعمال حسادت نیست، سخن از زوال نعمت ایمان است. اینا علاقمندن که شما ایمان را از دست بدید، حالا از هر راهی شد. و اما آیه محل بحث در سوره بقره این است که ود لو یردونکم، یعنی علاقمند بودن که شما را از اسلام برگردانن. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اونها شما را با دسیسه بفریبند. کار اونها این بود، هم مجالس گناه تشکیل میدادن، هم از متشابهات سوء استفاده میکردن. قرآن کریم هم از هر دو راه مسلمان ها مخصوصا جوان ها را هشدار داد که در مجالس آلوده اونها شرکت نکنید. اولا متشابهات را با استمداد از راهنمایی علما به محکمات برگردانی، ثانیاً ما هرگز در احد شکست نخوردیم، پیغمبر شکست نخورد. اون کسی که طامع در دنیا بود و حرف اسلام رو گوش نداد آسیب دید و آسیب رسون، یعنی همون چند نفری که بنا بود و سنگر رو حفظ کنن. و رسول خدا هم فرمود به این که اگه شما دیدید ما سرگرم جمع غنایمیم سنگر رو رها نکنید، بالاخره سهم شما محفوظ است. اینا به طمع جمع غنایم سنگر رو رها کردن، آمدن آسیب دیدن و به دیگران هم آسیب رسوندن. پس اسلام شکست نخورد، اون مسلمانی که به دستور اسلام عمل نکرد شکست خورد. ممکن نیست اسلام در یک گوشه هم شکست پذیر باشد. پس پسق اون شخص است که باعث آسیب است. یه وقت از انسان برنامه رو عمل میکند و آسیب میبیند. این جا برای توطئه منافقین هست که اگر این حق باشد چرا به ثمر نرسید. یه وقت برنامه را رهبر اسلام دستور میدهد ولی چند نفر به اون دستور عمل نمیکنند و آسیب میبینند. این اسلام شکست نخورد. نه، دو تا حرف است. این علق شیطانو فی امنیته، اونگاه خدای سبحان همون فینسخ الله ما یلق شیطان ثم یحکم الله آیاته. اینا رو روشن کرد، بینا فهمود اشتباه کردید. بعد در جریان فردا هم همین مجروحین جنگی رو فهمود در ما میخوام اینا رو تعقیب کنیم، کسانی مجازن در جنگ شکست کنن که زخمی باشن. زخمی ها فقط باید بیان، کسی که دیروز بود امروز باید بیاد، کسی که زخم ندارد سالم هست در جنگ نبود قدرت دارد نمیخوایم بیاد. ما میخوایم فقط قدرت ما نشون بدیم که از هیچ چی نمیترسیم. همین کارم کردن، زخمی ها رو رکوب سوار کردن و به دنبال همون فراری ها رفتن تا به اونا بفهمان که اگر ما یه وقتی سنگر رو در اثر اشتباه بعضی از ماموران ما ترک کردیم اسلام شکست نمیخورد. اگر که اون چه یهودی ها این سبچه جریان احد را میگفتن، جریان فرداش هم میگفتن، مسلمین فریب نمیخوردن. رسول خدا فرمود نه در مجالس اونا شرکت کنید چون اونا هیچ باکی ندارن، همه مفاسد و وسایل گناه را در اختیار شما قرار میدن. و همین که از شبهات اونا بپرهیزی، اونا میخوان شما کافر بشوید. روی حسادت حق برشون روشن شد، نمیخواهند شما ترقی کنید، میخواهند شما را به کفر برگردانند. خاصیت حسادت یهودیا این است که دست به کار میشوند. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. مشابه این در بعضی از آیات هست. در سوره آل عمران آیه 69 این است: ودت حائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم. اونا میخواهن شما را گمراه کنن، منشأش حسادت هست، اما رو این حسد اقدام میکنن. یه وقت انسان متمنی است که نعمت اسلام از مسلمین ضرب شود، یه وقت رو این اقدام میکنن. یهودیا اونچنان حسودی بودن که رو این حسد اقدام میکردن، گاهی به کفر گاهی به اذلال بمانند. اون نه، قرآن فرمود من بعد ما تبین لهم الحق. منشأش حسادت است، برای اینکه فهمیدن حق با اسلام است. من بعد ما تبین لهم الحق، یه وقتی کسی اشتباه میکند در تشابه است، اون راه دیگری، اما وقتی حق برشون روشن شد نمیخواهند زیر بار حق بروند. حسد این است، وقتی انسان فهمید نعمتی که دیگری دارد حق است، حاضر نیست به حق برسد، خود را کامل کند، میکوشد که او را پایین بیاورد. حسود نمیخواهد برتر از خود ببیند، همت تکامل هم در او نیست، گرفتار این نفس طلبی. خب حسد با بعضی از این رذایل نفسانی آمیخته است. در قرآن میفرماید منشأش حسد است. حالا این باید تحلیل بشود به خواست خدا که چگونه انسان حسود میشود. منظور آن است که حسد بنی اسرائیل تنها این نبود که فقط در درون به خود آسیب برسانند، بلکه در بیرون به مسلمین آسیب میرسوندند، گاهی به عنوان اذلال که در سوره آل عمران آمده است، گاهی به عنوان ارتداد که در سوره بقره محل بحث است. ود طائفتون من اهل الكتاب لو یذلونکم اما بما یذلون الا انفسهم بما یشعرون. قرآن کریم برای اینکه انسان را از این خطر برهاند و فضیلت قبطه و مانند اون را مطرح کند و انسانها را در حد قبطه بفروراند، هم این وصف را مال کافران می داند، خواه مشرکین و خواه یهودیا، و هم وصف مقابل این را چه کمال است در برابر حسد است، وصف انصار به نام صدر اسلام می داند، و هم به انسان راه نشون می دهد که چگونه از این خطر برهد. اما اون مطلب اول که حسد را قرآن کریم وصف کافران و یهودیان و امثال ذالک می داند، می فهمد به این که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که این باز مربوط به کافران است. فهمد اینها نمی خواهند فضیلتی را که نصیب مسلمین شد اینها ببینند. این آیه را مراجعه فرمید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این وصف کافران است که به عنوان صفت پلید ذکر شده. چنین که گاه این صفت را خدای سبحان به عنوان وصف رذیله برای مشکین ذکر میکند، گاهی هم برای کفار ذکر میکند. قسمت مقابلش را در سوره 8 برای انصار ذکر میکند. آیه 9 سوره 8 این است که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. انصار را قرآن با عظمت یاد میکند، مثل مهاجرین. انصاری که در مدینه مهاجرین را دوست داشتند و خانه ها فراهم کردند. یحبون من هاجر الیهم، با محبت از مهاجرین پذیرایی کردند. رسول خدا که طبق دستور وحی بعضی از غنایم جنگی را بین مهاجرین تقسیم کرد و به انصار نداد، اینا نه تنها احساس حسد نکردند، بلکه احساس نیاز هم نکردند. نگفتند ما هم لازم داشتیم، چرا به ما نداد. می فرماید لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا. این مهم است. یه وقت انسان حرف نمی زند، یه وقت در درون خود احساس حاجت نمی کند. خب جنگ را همه کردن، همه پیروزی را آفریدن، اما غنایم را رسول خدا به طبق دستور وحی بین اونا تقسیم کرد که نیازمندتر بودن. اینا نه تنها حرف نزدن، در نهانشون احساس حاجت نکردن. از این مرحله بالاتر می‌فرماید اون چه که مورد حاجت اینهاست، این را هم ایثار می‌کنن، دیگران را بر خود مقدم می‌دارن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگر چه محتاج باشن و این خصیصه مال اونها باشد که حاجتشون رفع کند، مذارک دیگری را بر خود مقدم می‌دارن. پس اوصاف مؤمنان برجسته ایثار است و حل شح نفس است و امثال ذلک. وصف پلید مشرکان و یهودیان حسد است، این وصف مشترک. اما خدای سبحان فرمود هر نعمتی که خدا داد شما هم همون را طلب کنید، هرگز تمنی زوال نکنید، نقص طلب نباشید. مگر نه آن است که شما میخواهید مثل او بشوید؟ چرا او رو مثل خود میکنید؟ شما میخواهید کسی برتر از شما نباشد؟ بسیار خوب، این راه دارد، راه صحیح هم دارد، راهی است که به مقصد میرسی. واسأل الله من فضله. چرا راه ناصحیح را طی میکنید که به مقصد نرسی؟ انسان وقتی کمالی را در دیگری دید، خب رنج میبرد از اینکه دیگری ترقی کرد. این رنج دو قسمه. یک وقت در او شتاب ایجاد بکند که خود را به دیگری که کامل است برساند، یک وقت در او کوشش ایجاد بکند که دیگری را بکشد پایین بیاورد تا با خود همسرد کند. اگر کسی کوشید که دیگری را پایین بکشد تا با خود همسرد کند، این حسادت است. اگر کسی کوشید که خود ترقی کند تا با او برسد، این منافسه است. و قرآن ما را به منافسه و تنافس تشویق کرد. فبوصل یتنافس المتنافسون. شما برای دریافت شیء نفیس نفس نفس زنون بدوید، نفس بدید تا به نفیس برسید. راه باز است. واسأل الله من فضله. این حق با شماست که نباید شکست بخورید، این حق با شماست که نباید پایین باشید، اما این حق با شما نیست که دیگری که بالا رفت پایین بیاد، شما بالا بروید. لذا میبینید خدای سبحان وقتی پیام علاقمندان به شهادت را ذکر میکند، میفهمد اونا که به مقصد رسیدن، میگن ای کاش اینا که موندن پیش ما میامدن، اینا که در بین راه هنوز به مقصد نرسیدن، میگن یا لیتنا کننا معکم. این یا لیتنا حرف رفته ها و مونده هاست. هم شهید میگوید یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، هم اینا که راهیان راه شهادتن به مقصد نرسیدن میگن یا لیتنا کننا معکم. هر دو میگن ای کاش ما کامل میشدیم. هر دو به کمال علاقمندن. اون که کامل است میگن ای کاش این ناقص به من میرسید. این که ناقص است میگن ای کاش من به کامل میرسیدم. این چیز خوبی است. مراد فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. شما که نفیس طلبید، به دنبال کالای نفیس میروید، در اینجا مسابقه بدید. از خدا بخواهید راه هم باز است، میرسید. اما به این فکر نباشید که دامن اون کامل را بکشید او را پایین بیارید، به مقصد نمیرسید. دستتون رو خسته میکنید و او را پایین نمیارید. حسد به حسود آسیب میرساند. فقط خودتون رو زحمت ندید، همتتون رو بلند کنید، از خدا مسئلت فضل کنید. واسأل الله من فضله. شما نه تنها میتوانید به او برسید، بلکه میتوانید از او جلو بیفتید. این راه باز است. ولا تتمنوا یعنی زوال او را، وگرنه فرمود واسأل الله من فضله فی مورده و سابقوا الی مغفرت من ربکم فی موضع آخر و سابقوا الخیرات فی موضع ثالث. فمو سبقت بگیرید. راه بازه. یه راهیست باز، نه تصادف درش هست، نه کسی تابلو و ورود ممنوع زده، نه جلو شما رو میگیره. در خیرات گفتن سبقت بگیرید، نه تنها سرعت. بکوشید از دیگران اعلم باشید، عدل باشید، اتقا باشید. راه باز است. خدا هم به شما میرساند. واسأل الله من فضله در حد سبقت که دیگران بشوند مسبوق و شما بشوید سابق. این یک تنافس ممدوحی و اعلام هم شد. همون مسابقه بدید برنده بشوید، و هر که برنده شد بهشت عدل درجات عالیش به انتظار او. تشویق و مسابقه کرده، فرمود من دست شما رو میگیرم اگر یه مقدار شما سرعت کردید. اما بیستید و بگویید چرا او جلو رفت، این بد است. شما بکوشید از او هم جلوتر بروید. راه باز است. لذا در سوره های فراوان دستور به مسابقه داد، چون که در سوره حدید فرمود آیه 21 سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. فهمود این مقام فضل خداست. در جای دیگر هم فهمود واسأل الله من فضله. شما بخواهید اگر نداد، خب یقینا میده. اون وقت در سوره مبارکه متففین تشویق کرد به منافسه. فرمود به این که آیه 25 به بعد سوره متففین این است یستون من رحیق مخدوب. اون بهشتیان که به درجه اعلی راه یافتن، اینا از یک قده سر به مهر سیراب می شوند. ساقی اونها اونها را از قده سر به مهر سیراب میکنند. خب مهر این قده چیست؟ این قده که مختوم است با چی مهر شده؟ ختامه مسکن، با مشک مهر شده، سرش با مشک بسته شده، احدی راه ندارد به او، چون مختوم است اونم با مشک ختم شده. ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اگر شما به دنبال کالای نفیس حرکت میکنید، بدوید نفس نفس زنون، این نفیس را بگیری، راه هم باز است. چرا میایستید که اون رفته ها برگردن؟ بروید. کسی بایستد منتظر باشد که رفته ها برگردن، این مذموم است. کسی بدود که به رفته ها برسد و از اونها هم جلو بزند، این ممدوح است. و اون اولی مقصد نمیرسد، دومی مقصد میرسد. هر کسی به اندازه استعداد خودش اگر تلاش کوشش بکند مقصد میرسد. اونگاه به جایی میرسد که میفهمد حد قدر او همین قدر است. و این همان است که دعای کمیل میگوییم وجعلنی به قسمک راضیان قانعا. خدایا تو برای ما این مقدار مقرر کردی. مثل اینکه در بهشت با اینکه درجات مختلف است، احدی نسبت به احدی حسود نیست. و نظر ما فی صدورهم من غله. در بهش طوریست که کسانی که در غرف مبنیه منزل دارن میتوانن به طبقه پایین تری بزنن، اما کسانی که در طبقه پایین مسکن دارن نمیتوانن بالا برون، به سراغ اونا برون و از این کارم حسادتی هم ندارن. طوریست در بهش با این که درجات گوناگون است کسی حسود نیست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. مؤمنان در بهشت، مؤمنان در دنیا همون وصف بهشتیان را از خدا مسئلت میکنن که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اگر کسی مؤمن باشد این مقام را از خدا میخواهد و راضی میگوید سهم من همین مقدار است، من از همین مقدار میتوانم حد اکثر بهره را ببرم. مثل این که گوش کاری دارد، چشم کاری دارد، هر کدام از این قوا کاری دارن، هیچ کدام حسود دیگری نیستند. کاری که چشم میکند از گوش ساخته نیست، اما گوش به جنگ چشم نمیپردازد. میگوید من کارم این است، چشم بارش او. همونطوری که قوای انسان هیچ کدام علیه دیگری به نبرد بر نمیخیزن، مؤمنان در بهش این چنینند. با اینکه درجاتشون مختلف هست، هیچ کدام حسود نیستن. اگر احیانا قبطه‌ای باشد در برزخ مانند آن، این قبطه یک لذت دارد. اگر گفته شد فرمو حضرت فبود ان العبی العباس درجتن یقبت و بها جمیع و شهده یوم القیامه، لذیذ است، حسود نیست تا رنج ببرد. حسد انسان را می سوزاند، همونطوری که در روایات آمده است ایمان را می خورد، انسان را مثل خوره می پوساند. و اما قبطه گواراست. یک کسی دارد کمالی را ارائه می دهد، انسان لذت می برد، می گوید ای کاش ما همین کمال را می داشتیم. حسود نیست، این لذت می برد فی الجمله، اما حسود نیست، این فضیلت است. مثل مؤمنین در دنیا نه می بینن اما اون کنهش رو پی نمی برد. مثل مؤمنین در دنیا خب مقاماتی هست، اون درجات علمی که بین علما توضیح شد خب اینا یکسان نیست، اما همه راضیان به قسم الهی و به قسم الهی. مؤمن خصیصش اینه، ولایت اونها را میتوانیم اما نبوت اونها را نه، چون نبوت امر اختصاصی است. الله اعلم و احتیاج رسالته. خب بله، اگر نیست به اندازه قابلیت به ما میدهند، بعد به ما میفهمانن که سهم ما همین مقدار است، راحت میشیم. ما در حد اعلا را میگیم اقربهم منزلتا منک و اخذتهم زلفتا لدک و کذا و کذا. خدایا ما را تا اون قله انسان کامل ببر. ما شاید استعداد داشته باشیم، چه میدونید، همت رو گفتن بلند کنید. بعد وقتی جلوتر رفتیم میبینیم سهم ما همین مقدار بود. خدا دو مطلب رو ما میده، یکی اینکه یه قدر جلوتر میبره، یه قدر ما را به خودمون آگاه میکنه که سهم ما همین قدر است، وگرنه راه باز است. به ما گفتن بخوانید و اخذتم زلفتا لدک و اقربهم منزلتا منک و احسنهم عندک حالا، اما غیر از این نمیخوان. بله بالایی نمیخواد، نمیخواد، چون میداند که چیه بخواد، میداند که سهم او چقدر است. ملازم فرمایی چون در بهش اصولا لغو و باطل نیست، میداند چه بخواهد و چه اندازه بخواهد. نه، یه وقت نتواند هضم کند، این باطل است. انسان ما فوق خود را طلب کند، باطل است. بهشتیان به اینجا رسیدن که ارادهشون مستحلک در اراده خدای سبحان است. می دانن چی طلب کنن، لذا در دنیا درجات می طلبن و اما در آخرت برشون روشن می شود که اینا در همین حد هم بیش از این همینه می خواهن. نه، بیش از این برای اینها نیست، نه اینکه اینها می خواهند اینا نمی دن. بیش از این نمی طلبن، چون مؤمن در بهشت معصوم است، گرچه اونجا نشأه تکلیف نیست، اما اونجا چیزی که خلاف باشد نیست، اصلا جنس خلاف در اونجا نیست تا کسی خلاف کند. لا لغوان فیا ولا تعظیم. انسان بیش از اندازه خود بخواهد لغو است، لذا به عنوان نفی حقیقت همون اصلا در اینجا باطل نیست تا کسی باطل کند، بطلان نیست تا کسی مبطل بشود و باطل کند. بنابراین هر چی میخوان بنا میدن و اینا جز هر چیز دیگر هم نمیطلبن. گفتن قاصرات و طرف بودن حورالعین برای آن است که به غیر همسرانشون نمی نگرن. با اینکه قصور طرف با احور بودن عین سازگار نیست، اگر حورالعین است باید حوال و طرف باشد نه قاصرات و طرف. اما گفتن این کنایه از آن است که به غیر همسر اصلا نگاه نمی کنن. اونجا چون تضاهم نیست، نظیر مال دنیا نیست که اگر به کسی دادن با دیگری جمع نشود، چون تضاهم در اونجا نیست. همه اگر اندالله بشن باز جا هست. اونگاه فرمود به این که شما در راه خیر قدم بردارید، راه باز است، منافسه کنید، فیزالکه فلیتنافس المتنافسون، به مقصد میرسید. اما نیستید که رفته ها برگردن، شما مقصد نمیرسید. این کار کفار و یهودیان است. در آیه محل بحث این چنین فرمود: ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. منشأ این دسیسه ها حسد است و این را هم از خودشون جوشید و از خودشون دارن، نه از جای دیگر. من عند انفسهم، اصولا درون اینا فاسد است. همه این قیود را خدای سبحان رعایت فرمود. فرمود این یک امر نیست که از جای دیگر گرفته باشد، این من عند انفسهم است و در مورد اشتباه هم نیست، برای اینکه من بعد ما تبین لهم الحق، بعضی که حق برشون روشن شد معذای دست این کار میکنن. من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، در آیه که در همین سوره مبارکه بقره قرار داشت، آیه 105 که قبلا بحث شد، این بود که اونا هرگز نمیخوان خیلی به مسلمین برسد. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. این واسطه مشترکی است بین مشرکین و یهودی ها که نمیخوان به شما مسلمین خیری برسد. در مقام حدوث، در مقام بقا هم میکشن، خیلی که به شما رسیده از دستتون بگیره. هم دافع خیرن هم رافع خیر، هم میکشن خیر به شما نرسد، هم میجوشن خیر رسیده را رفع کنن. در اون کریمه فرمود اینا نمیخوان خیر به شما برسد، در این کریمه فرمود اینا میخوان خیر رسیده را برگردارن. اون راجعه به دفع خیر است، این راجعه به رفع خیر. اونگاه فرمود فعفو انهو وستهو، الان عفو کنید، دست به مبارزه و قتال نزنید تا اینکه نوبت مناسب فرا میرسد. عفو کنید و بالاتر از عفو صف هست، اون عفو جلیل به نام صف خواهد بود. یه وقت انسان صحنه خاطرات را در ذهن همواره نگه می‌دارد و صفحه خاطرات را در جلوی چشمش نگه می‌دارد، می‌گوید فلان شخص این کار را نسبت من کرد ولی من عفو کردم. یه وقت این صفحه خاطرات رو ورق می‌زند که دیگر اون صفحه نیست، اون رو نمیبیند اصلا، در برابر چشمش قرار نمیدهد که قبلا این کار من کرد. این رو بگن صف. این که بگن تصفح کنید، تصفح کنید، یعنی کتاب رو صفحه صفحه ورق بزنید تا مطلب برای شما روشن بشه. یا انسان همیشه در ذهنش هست که او نسبت من بد کرد ولی من جبران نکردم، یا کریمانه برخورد میکند، این صفحه خاطراتی رو ورق میزند، یادش نیست. این میشود صف، این تصفح کرده، صفحه زده، ورق زده، دیگر به خاطرش نمی آورد که نسبت او برکرد. اما فعلا شما صرف نظر کنید، صفحه رو برگردانید تا در موقع لزوم ما دستور دیگر خواهیم داد. حتی یعطی الله به امره تعفو وستو، حتی یعطی الله به امره، چون ان الله علی کل شیء قدیر. یه وقت دستور مبارزه میدهد، این دستور مبارزه را در آیاتی که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر مشخص کرد. آیه 29 سوره توبه این است: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. با اینا به نبرد برخیزی تا اینا یا مسلمان بشوند یا ذلیلانه جزیه بپردازند. این گونه از آیات میتواند اون ذیل آیه محل بحث تبیین کند. این نسخ نیست، این همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید در ذیل قانون قبلی آمده که تا اطلاع ثانوی عفو کنید، اطلاع ثانویش هم همینه، فرمود فعلا عفو کنید تا دستور خدا برسد. بعد دستور خدا رسید، اینو نمیگن نسخ. نسخ آن است که یک حکمی بالاصاله بیاید بعد ریشه اون حکم کنده شود، نه این که بگوین این شی موقت است تا دستور ثانوی، بعد دستور ثانوی هم بیاید. لذا فرمود با اینا مقاتله کنید، یا اسلام بیاورند یا اینکه که یعطل جزیتن یده و هم ساغرو. در بار مشکین هم باز همین حرف است، اون هم همین تلاش داشتن. لذا فرمود تعفو وستهو حتی یعطی الله به امره ان الله علا کلش این قدیر. این نشانه آن است که شما در امرهای آینده پیروز میشوید، نه فعلا اینها میتوانن کاری شما بکنن که شما را از دینتون مرتد کنن و در آینده شما شکست میخورید. والحمد لله رب العالمین.